این منطقه نام برد.
من از استان کوهلوبای رحمت، شهرستان یاسود خدمتتون رسیدم. در چند کلمه خلاصه به تو میگم. اصل یاسود اگر پشتوانه مالی قوی داشته باشه، با امید خدا میتونه در حد یه داروی کامل پیشرفته تو کشوری، ولی متاسفانه به دلیلی که هیچ گونه حمایتی از طریق مسئولین به ما نمیشه، این اصل هم همونجور مونده و دست نخورده و هیچ کارایی هم الان نداره.
عسل یاسوج باعث کسب و کار و
100% بالای 350 نفر مشغول زنبورداری هستند تو استان ما. این 350 تا اگه از نظر مالی حمایت بشن که نیاز نباشه زندگیشونو بزنن تو خیابون هر راز بکنن.
صادرات هم از عسل یاسوج داشتید؟
بله، اگر دولت حمایت بکنه قطعا عسل یاسوج برای صادرات به کل جهان میشه صادرش بکنی و قطعا من الان حدود 200 کیلوش آوردم داخل تهران، تو غرفه هر کی یه بار میبره باز مشتری میشه برمیگرده، ولی قیمت ما ارزون ترین قیمت تو سطح کشوره، 100% خالص بدون از یک قطره شکر.
غیر عسل شهر یاسوج دیگه چه توانمندی هایی داره استان شما، شهر شما؟
گردو داره، داروهای گیاهی داره، داروهای وحشی گیاهی داره تو کوها خیلی فراوون که الان در طب سنتی ما داره استفاده میشه، الحمدلله در طب سنتی جواب داد تو کشور داروهایی.
کافه کسب و کار با شماست و خوشحالیم که تو این کافه اهالی کسب و کار دور هم نشستن و هر کدوم یه میزی رو برای خودشون انتخاب کردن. رادیوی کافمون ما رو برد به استان کوهکیلویه و بوی رحمت، شهر زیبای یاسوج، و از توانمندی های اقتصادی اونجا برامون گفت. در کنار رادیو کافه ما یه میز بسیار زیبا و جذاب و شکیل داریم به وسعت ایران به اسم میز ایران، و خیلی از علاقمندان به ایران عزیزمون پشت این میز نشستن و سراپا گوشن، میخوان که ببینن خانم مینا ابوطالبی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور که از دیروز این میز رو رزرو کردن، درباره استان چهارمحال بختیاری چی میخوان بگن. خانم دکتر سلام.
سلام،
احوال شما؟
خیلی ممنون، شما خوب هستین؟
متشکرم. از دیروز که شما میز ایران ما رو رزرو کردید برای استان چهارمحال بختیاری، خیلی از اهالی استان هم گفتن ما میخواییم کنار این میز باشیم، پشت صندلی ها بنشینیم و دقیق گوش بدیم ببینیم شاید ظرفیت هایی باشه که خودمون نمیشناسیمش. حالا میخواییم از بخش کشاورزی شروع کنیم.
بله، خیلی عالی. امروز می‌خوایم راجع به کسب و کارهای اقتصادی در استان چهارمحال و بختیاری صحبت کنیم. کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری سهم قابل توجهی از اقتصاد استان رو تشکیل میده، به طوری که 20% اقتصاد این استان به کشاورزی وابسته است.
بله،
این در حالیه که در کل کشور سهم بخش کشاورزی از اقتصاد چیزی حدود 8%. سیب زمینی، گندم، چغندر قند و نباتات علوفه‌ای از جمله محصولات زراعی و گندم، بادام، سیب و محصولات هستهداری مثل گیلاس، شلیل و زردالو از جمله محصولات باقی در این استان هستند. پرورش حیوانات به خصوص نگهداری و پرورش دام به صورت سنتی و پرورش ماهی از دیگر فعالیت‌های مربوط به بخش کشاورزی در این استان هست.
خب دوستان ببینید، اینا ظرفیت‌هایی که الان هست، تأکید بکنم. پس یعنی تو این حوزه خانم بتون میتونن شروع کنن به کسب و کار. اینا وجود داره در استان؟
بله، اینها وضعیت موجود استان هست در بخش کشاورزی. در بخش صنعت باید بگم که صنعت تولید محصولات غذایی جایگاه ویژه‌ای رو در چهارمحال و بختیاری به خودش اختصاص داده. تولید فلزات اساسی هم سهم بالایی از تولید بخش صنعت در این استان رو داره. میشه گفت که سهم ارزش افزوده این دو بخش، یعنی محصولات غذایی و فلزات اساسی، در استان تقریبا با هم برابره. صنعت منسوجات بعد از این دو بخش و در رتبه سوم کسب و کارهای صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. بخش خدمات حدود 61% اقتصاد این استان رو تشکیل میده که کمی از متوسط این سهم از اقتصاد بدون نفت کشور کمتره. اگر که ارزش افزوده بخش خدمات رو به صورت سرانه بسنجیم، سهم هر فرد در استان چهارمحال و بختیاری تقریباً 60% متوسط سهم هر فرد در استانهای دیگه از بخش خدمات هست که نشون میده بخش خدمات در استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت تقویت و توسعه داره.
بله خب. الان میخوام بریم سراغ سند ملی آمایش.
بله، اینو بهانه میکنیم برای اینکه بریم سراغ سند ملی آمایش سرزمین که سال 1399 توسط شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده. این سند کمک میکنه به توسعه متوازن و متعادل سرزمین و بخشای مختلفی داره. تعامل با جامعه در همه مراحل از ارکان این سند هست. در واقع منظور یک جور برنامه‌ریزی مشارکتی برای یک حکمروایی خوب در سرزمینه. در بخش مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، این سند به ایجاد شبکه‌های ارزش تاکید داره و نشون میده که در هر استان اگر چه کار کنیم بهتر و زودتر در تعامل با سایر استان‌ها میتونیم توسعه ایجاد کنیم. توسعه‌ای که هم درآمد مردم رو بیشتر میکنه، هم به محیط زیست و محیط اجتماعی مردم آسیب نمیرسونه. در رابطه با کشاورزی و آب، استقرار کشاورزی هوشمند و پایدار و تعادل بخشی به منابع و مصارف آب از جمله راهبردهای سند ملی آمایش سرزمین هست. برای استان چهارمحال و بختیاری با توجه به قابلیت‌های زیادی که در بخش کشاورزی داره، نقش‌های ملی یعنی نقشی فراتر از تامین نیازهای خود استان دیده شده. زراعت چوب و توسعه زنجیره ارزش پرورش دام و پرورش ماهی از جمله نقش‌هایی که این استان میتونه در سطح ملی ایفا کنه. در بحث گردشگری، شهرهای این استان میتونن در کنار شهرهای یاسوج، خرم‌آباد، ایلام، کرمانشاه و سنندج یک محور گردشگری طبیعی رو در سطح ملی برای جذب گردشگران تشکیل بدن. در بحث صنعت هم این استان میتونه در صنعت ماشین‌آلات الکترونیکی و مواد و محصولات شیمیایی در تعامل با استانهای مجاور خودش مثل اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان یک شبکه ارزش صنعتی رو در سطح ملی شکل بده. این تعامل و همکاری یک عامل مهم در ایجاد رشد و توسعه برای منطقه هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر ابوطالبی عزیز. میز ایران ما چقدر پرمحتوا شد با اطلاعاتی که شما به ما دادید از طرف مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور. جا داره باز ازشون تشکر بکنیم. میز ایران ما با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و کسب و کاری پروپیمون شد. می‌خوام ببینم شما با دست پر از این میز بلند شدید دوستان شنونده یا نه. حتما به ما بگید از طریق سامان پیامکی 30,000,36,37. ما یه روز دیگه این میز رو خانم دکتر خواستن رزرو کنیم برای فردا. الان بهتون نمیگیم قرار فردا چیکار بکنیم. فردا روز آخری هست که در ایام نوروز کافه کسب و کار با شماست. حالا اگه انشالله این کافه درش باز بمونه و ادامه داشته باشه، سعی میکنیم که میز ایران رو همچنان پر رونق نگهش داریم. حرفای تو کافه ما قیمت نداره. چک و سفته و وام و زامنم به کارتون نمیان. فقط اینجا باشید، عطر خوش زعفران و هل و دارچین و بو بکشید و چای بهار نارنجتون رو جرعه جرعه بنوشید و از تجربه های تلخ و شیرین بشنوید. کجا؟ اینجا تو کافه کسب و کار. خب من یه تصویر بگم از این کافمون یه بار دیگه برای شمایی که تازه وارد کافه کسب و کار ما شدید. یه کافه نچندان بزرگیه ولی میزا همه چسبیده و هم کنار هم برای اینکه یه ارتباط خیلی خوبی بین ما و شما برقرار بشه و بین مهمونایی که اینجا حضور پیدا میکنن. یه سماور بسیار زیبای مسی، اونم مال زنجان. این گوشه است، یعنی گوشه سمت راست کافه و انواع دمنوش ها و انواع مزه هایی که برای چای مناسب اینجا هست و قند یزد که بالاخره باید باشه، خرمای بم کرمان، نبات مشهد، زعفران مشهد، نقل مشهد و خیلی چیزای دیگه. اگه حالا دیگه نگم که دلتونم نخواد، دهنتونم آب نیفته. امروز رو میز مهارتمون یه چای قند پهلوی دیشلمه آماده کردیم برای آقای علی اکبری، نویسنده و مدرس حوزه کسب و کار. پشت میز حاضرن، ببینیم چی میخوان بهمون بگن. آقای اکبری منتظریم.
سلام، عیدتون مبارک. خیلی خوشحالم باز در خدمت شما هستم. خانم تقیم الله، بریم سراغ بحث امروزمون با چای قندپلو دیشلمه و اون بحثی نیست جز روابط عمومی که متاسفانه باید بگم در ایران روابط عمومی برندها و غیر برندها و کاسبای سنتی بسیار بسیار کم و ضعیفه و همین باعث شده که ما برندهای خاص و برتر مخصوصا در حوزه خلیج فارس و ارزم بزرگ داریم ها کم داریم، در دنیا نداریم متاسفانه. باید یاد بگیریم که یک برند، یک صاحب کسب و کار موفق باید روابط عمومی خوبی داشته باشه. روابط عمومی یعنی چی؟ یعنی من با مشتریم ارتباط برقرار کنم. آقای مشتری، خانم مشتری، آیا این خودرویی که از من خریدین راضین؟ آیا این لباسی که از من خریدین راضین؟ آیا این غذایی که پیش ما خوردین راضین؟ از قسمت‌های مختلفش روابط عمومی میاد این اطلاعات رو جمع‌بندی میکنه، اصلاح میکنه، به مدیریت اعلام میکنه و مدیریت استراتژی‌های لازم رو اتخاذ میکنه. این اون اتفاقیه که باید بیفته و متاسفانه کسب و کارهای ما این کار رو نمیکنن. من اگه بخوام راحت بگم، با صداقت بگم، تو سال 1401 یاد بگیریم بزرگترین صداقت، صداقت با خیشتره. راحتتون کنم، میری جنس میخری میگی خراب بود، میگم به ماچ. اصلا واژه گارانتی در ایران
اصلا معنایی نداره.
آفرین، هممون با هم میدونیم. هر کی هم میگه گارانتی، آقا گارانتی یعنی ما اگر در سال 1401 هممون بیم گارانتی رو یاد بگیریم، یعنی این گارانتی رو بیایم خداوکیلی به مشتری بدیم، بیایم قبول بکنیم که اصلا مشکل ما اینه. گارانتی هم از روابط عمومی میاد، یعنی من باید ارتباط داشته باشم با مشتریم که آقا این گارانتی چیه، بعد بهش بگم آقا حقت چیه، تو کجا میتونی ازش استفاده بکنی. این روابط خانم تقی ملا در مملکت ما در صاحبان کسب و کار وجود ندارد، در سازمان ها و ارگان ها هم گاهی وقتا کم رنگه. اصلا ما اگر میخوایم برندی بسازیم، اگر میخوایم بعد این روابط عمومی ایجاد بشه، یعنی این روابط عمومی سازمان من، کسب و کار من با شما صحبت کنه و بعد هی شما رو رصد بکنه، اخلاقهای شما رو، رفتارهای شما رو، رفتارهای اون جنس رو، و این اتفاق میفته. ببینید یه چیز جالب بگم، تو دنیا به یه جایی رسیدن از این اینترنت هوشمند که تراشه‌هاییست در ماشین شما میتونه قرار بگیره، در لاستیک خودروی شما قرار میگیره، روابط عمومی رو به یک جایی رسوندن که خود اون لاستیک با اون تراشه اعلام میکنه که این لاستیک در چه وضعیه. حالا شما فکر کنید تو دنیا به این مرحله رسیدیم که بهش میگن اینترنت اشیا و ما الان در کجاییم که حتی صاحب یک کسب و کار حاضر نیست زنگ بزنه و به شما بگه که مثلا راضی بودید یا نه. این فاصله و این گپه که باعث میشه ما ایرانی ها توی جاهایی به آرزوهامون نرسیم. باید رو خودمون کار کنیم، باید رو صاحبان کسب و کار بیشتر فرهنگ سازی بشه، بیشتر بگیم تا این روابط عمومی درشون شکل بگیره. و باور بفرمایید ایرانی جماعت میتونه، ایرانی زورش زیاده، ایرانی فکرش بازه، اگر اصول رو یاد بگیره موفقیت برای ایرانی حتمیه.
حتما همینطوره. ممنونم ازتون آقای مهندس.
قربان شما، دیگه بچه‌ها سراغ چای قندپهلوتون رو
نوش جانتون،
روابط عمومی رو شما درست دقیقاً صرفش کرد.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. نوش جانتون.
کافه کسب و کار.
کافه کسب و کار تو این چند وقت کنار شما بود برای کسب مهارت‌های ارتباطی. راستی این کافه دقیقاً یکی از اهدافش همینه ها، میخواد مهارت‌های ارتباطی که در کنار هم دیگه کسب می‌کنیم رو تقویت بکنه. همراه ما باشید. لطفاً این بیسکویت رو از من بگیرید، بزنید تو چای، یه ذره نگه دارید. زیاد شد، له شد، افتاد تو چایی که فرصت ها مثل همین بیسکویت میمونن. وقتی با چای خیسش میکنیم اگه لفتش بدیم از دست میرن. خوشحال شدیم که امروزم کنار شما بودیم. کافه کسب و کار درش به روی همه بازه، فقط قبلش میزایی که دوست دارید و بهش علاقه مندید رو رزرو کنید از طریق سامان پیامکی 30036 37. حواستون به بهارم باشه دیگه، دلاتون بهاری، عیدتون مبارک، خداحافظ.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، کاروان راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور تلاش میکنه که میزبان خوبی باشن برای عزیزانی که با خودروهای شخصی میرن یا از طریق کاروانها میرن تا 50 یادمان دفاع مقدس رو بازدید بکنن و راویان 8 سال دفاع مقدس هم عملیات‌های مختلف رو برای این عزیزان بازگو بکنم. اجازه بدید سری بزنیم به مناطق عملیاتی جنوب و از مرکز آبادان جناب آقای کریمپور ما رو بیشتر در جریان این بازدیدها قرار بدن. آقای کریمپور خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من خدمت شما عرض سلام و ادب احترام دارم. جناب رو دارم از آبادان، شهر تامل‌العین، شهر نخل‌شرج نخل و شست شرزی با شما صحبتی به داشته باشم، به خصوص راهیان نور.
بله خب بفرمایید، ما به گوش هستیم بشنویم و شما هم لطف کنید یه خورده بلندتر صحبت بکنید که ما با کیفیت بهتری صدای شما رو بشنویم و استفاده کنیم.
خواهش میکنم. همونطور که همه هموطنان عزیزمون متوجه هستن، در 20 اسفند ما همایش بسیار بزرگی رقم خورد در پادگان شهید باکری خرمشهر. افتتاحیه همایش راهیان نور 18 دورش آغاز شد. سردار سلامی حضور داشتن در این همایش و مقامات کشوری لشکری و همچنین همه مردم عزیزمون که از اقصی نقاط میهن اسلامی ما تشریف آوردن به سرزمین نور. شرمچه قهرمان، مشهد شهیدان ایران، منطقه عملیاتی و فجر 8 در هرمند کنار، خیلی عظیم از مردم عزیزمون اومدن با آرزوی اینکه در کنار قبور شهدا سال را آغاز کنند. و همه هموطنان عزیزمون از کلمچه قهرمان و همچنین منطقه عملیاتی والفجر 8 روزانه 13,000 یا 14,000 نفر روزانه بازدید میکردن از این عملیات ها و حال هوای دیگه ای داشتن. وقتی که صحبت میکردن عاشق این بودن که بیان به این سرزمین و دل را به دل داده بدن و متوجه بشن چگونه رزمندگان پرتوان اسلام در عملیات های مختلف حضور داشتن در این گرمای بسیار طاقت فرسا که الانی که من دارم با شما صحبت میکنم در این گرما حدوداً 34 درجه هست و هوا گرمه و خب اینجا واقعا گرمای شدیدی داره در تابستان و فصل‌های دیگه، حالا بهار و خوزستان در زمستانه. این گونه عزیزانی که به درجه رفیع شهادت نائل شدن، عزیزانی که رزمنده هستن، ایثارگر هستن، سربازان، درجه داران، بسیجیان، مردم ولایت مدار و مردمی که عاشق وطنشون هستن، چگونه از خاک وطنشون دفاع کردن. بله. و صحبت میکردن جوانان و نوجوانان که چگونه این جوانان حضور داشتن در مناطق، حضور داشتن در جبهه‌های حق علیه باطل، بخصوص بهنام محمدی با سن سال کمی که داشت. حالا من این توفیق رو داشتم که اون زمان 17 سالم بود ابتدای جنگ. بله. من این که خیلی از شهدا رو دیدم و چون خودم برادر دو شهید هستم در مسجد سلیمان بودم اون موقع. بله. جنگ زده بودیم و حتی شهید بهنام محمدی رو قبل از اینکه 6 ماه قبل از اینکه به درجه رفیع شهادت نائل بشه من این بزرگوار رو دیدم، باهاش صحبت کردم و افتخار آشنایی رو باهاش داشتم. از برای بچه های خوب خرمشهر بود، بچه های سپاه خرمشهر که از خاطرات این بزرگوار صحبت میکردن. جا داره
همین تابلوی معروف 36 میلیونی جمعیت مربوط بود به همین شهید بهنام محمدی.
بله. اون زمان بله خب 36 میلیون بود، 36 میلیون مردم خوب عزیز ولایت مدارمون بود، مردم با غیرت بودن. اینجا اقوام های بسیاری زندگی میکنن، عرب، کرد، لور، همه از همه جای ایران اومدن حضور پیدا کردن در عملیات های مختلف و خیلی ها به درجه رفیع شهادت نائل شدن. راویان عزیز که حضور داشتن در اتوبوس ها باشون صحبت میکردن، بعد از چند سال دلتنگی دوباره تونستن با کاروان ها بیان و اون دلتنگیشون برطرف بشه. جا داره همینجا درود و سلام بفرستیم به شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس
بحلی.
و انشالله که راه این عزیزان پر راه رو باد. اگر سوالی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. ما آبادان رو به عنوان یک شهر مقاوم میدونیم. کوی ذوالفقاری آبادان تکاوران نیروی دریایی که دفاع میکردن اولین گروه بودن که تونستن آبادان رو نجات بدن. ایستگاه هفت آبادان، حتی لین یک احمد آباد، سیک لین، اون تانکی ابوالحسن که واقعا ترکش هایی که روش خورده بود، خیابون امیری، خیابون عروسی، همچنین سینما رکس آبادان که زخم خورده نظام شاهنشاهی بود، اینها همه نشون میده که آبادان چقدر مقاومت کرد. و بعد خرمشهر، حتی پل خرمشهر وقتی خراب شده بود و وقتی وارد می شدی به خب فرمانداری بود و بعد هم بسیاری از عزیزانی که شهید شده بودند اومدن تو یک موزه‌ای که همونجا الان خود شما هم نگاه بکنید دیوارهاش با گلوله و ترکش خورده است، همونطوری هم مونده دست نخورده. خب الان بازدیدی که میاد میشه نشون میده که واقعا این مقاومت ها در خرمشهر و آبادان چگونه بود و عملیات هایی که اونجا صورت گرفت. خود شما اشاره فرمودید به شلمچه، اون تانک و نفربر شهید خرازی که الان اونجاست، یا یادمان مقام معظم رهبری که در کنارش هست که اومدن، و مشهد شهیدانی که اونجا به هر حال مأمن بسیاری از عشاق هست روی نقطه صفر مرزی. اینا هم نشون میده که واقعا خرمشهر و خوزستان چقدر تونست مقاومت بکنه و دشمن رو مأیوس بکنه. و این افتخاریست برای استان خوزستان، افتخاریست برای آبادان و خرمشهر و همه عزیزانی که اونجا مقاومت کردن خونه به خونه. من خودم شاهد بودم. و جالبه بدونید که زمانی که خرمشهر آزاد شد، اولین ماشینی که روی جاده اهواز آبادان حرکت میکرد ماشین صدا و سیما بود که اومد بسیاری از اسرای عراقی رو گرفته بودن، همونجا مصاحبه کرد که حتی یکیشون از سنگر وقتی میومد بیرون عکس امام راحل رو در دست داشت و مدتها هم آرم شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران شد همون، و خود بنده هم اونجا حضور داشتم. لذا واقعا افتخاری است که ما در استان خوزستان داریم و امروز اگر مردم میان و دیدن میکنن از نقاط مختلف، شما ببینید وقتی که عزیزان ما از اروند گذشتند، واقعا الان آدم وقتی میاد کنار اروند وای میسه، آقای کریمپور نگاه میکنه وحشت میکنه چطور این نیروها رفتن وارد فاف شدن.
خیلی جالبه درو کشتی که وقتی که صحبت میشه با عزیزانی که جوان و نوجوان هستن میان و من میرم باشون صحبت میکنم در منطقه عملیاتی ولفجر 8 در کنار اروند خروشان، این رو بگم که حدودا روزانه روز شب 6 یا 7 متر جزر و مد داره.
بله
آره. بعد حیرت میمونن بچه ها و نوجوان ها، میگن چگونه با این سرعتی آبی که هست، حالا چگونه من روی این رودخانه پل زدن و پل آزادی رو زدن و تونستن به اون طرف برن، این براشون خیلی جالبه.
حالا عبور از اون نیزارهای بغلشون هم بلده. شب آرام اومدن کنار این آب. بعد اونجا خب الان هم که وای میسی، خب اون دست که نگاه میکنی دوتا مسجد هست، اهل شیعه و اهل سنت، مشخصه. یعنی واقعا ما فاصله ای نداریم.
خوب یادتونه. حالا
بله.
توفیق رو داریم که باهاتون صحبت بکنم و از اون خاطرات گذشته
خودتون داریم
میگه. ما باید به شما افتخار بکنیم.
خواهش میکنم.
من الان 60 سالمه و دقیقاً تمام اون صحنه‌هایی که شما میگید و صدا سیما پخش میکرد از عملیات های مختلف، اون سرباز در زیداری که از سنگر میومد بیرون و عکس حضرت امام تو دست، دقیقاً این صحنه ها رو من
بله.
دنبال میکردم و میدیدم، خاطر دارم این صحنه ها رو.
خب به هر حال اینها افتخاراتیه که استان خوزستان اون موقع لشکر هفت ولی عصر خوزستان به هر حال اینها بچه‌های زیادی بودن به شهادت رسیدن و عاشقانه کار کردن. چقدر مردم خوزستان زحمت کشیدن در پشتیبانی و
همینی که حضرت ما میگفت که خوزستان دین خودش رو ادا کرد.
واقعا همین جوریه. شما ببینید بچه‌های تیپ انصارالحسین همدان وقتی میومدن تو عملیات بعدفجر چهار، قواسایی که رفتن و به شهادت رسیدن مظلومانه، آدم وقتی نگاه میکنه جزیره مینو و خیلی موارد دیگه که اگه بخوایم بگیم خب به درازا خواهد کشید، اما دوست داریم مردم وقتی میرن و راویان این مطالب رو میگن یک واقعیت جنگ رو دارن نگاه میکنن که با رشادت دلیر مردان ایران تونست این افتخارات کسب بشه و این اقتدار رو امروز در روز 12 فروردین، روز به اهتزاز در آمدن پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد هستیم که چگونه به اقتدار رسیدیم و امروز نقش همین بچه ها در دنیا چگونه است که احرار و آزادگان جهان به اونها دارن تأسی میکنن. جناب کریمپور،
جناب کوشی با موزه دفاع مقدس هم به خوبی یادتونه در
بله.
همتراز وقتی وارد میشه ادوات جنگی اونجا هست،
تو محوطه خیلی از ادوات بود، بعد وارد میشی طبقه اول طبقه دوم، خب لباس ها هست، سلاح ها هست، وصیت نامه ها هست. بله. بله.
هنوز به همون صورت
مونده. بله. خیلی متشکرم جناب کریمپور،
عادتی بود در خدمتتون.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از اینکه با ما در ارتباط بودید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. جمهوری اسلامی ما جاوید است، دشمن ز حیات خیشتن نومید است. آن روز که عالم ز ستمگر خالی است، ما را و همه ستمکشان را عید است.
سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله میجوشد، سر از چشم وطنم، ای دلها جمل مجنونت، مست و شیده کوه و صحرا دشت و همونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
ببین، شیره و شهداشو ببین.